بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم عمده روایاتی که دیگه کاملا قابل استدلاله یا خدشه سندی و دلالی نداشت گفتیم دو روایت بودی، یکی همون صحیحه عمار ابن مروان بود که گفت سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. خب در این روایت تصریح کرده این که در پنج چیز خمس، معادن و بحر و غنیمت دارالحرب و کنز و همچنین حلال مختلط بالحرام. این روایت از نظر سند گفتیم درسته، چون عمار ابن مروان یشکری مقصوده و ضمناً از نظر دلالت هم کاملاً ظاهر است که در این پنج چیز یک نواخت وجوب خمس، یعنی همونطور که در کنز و معادن و امثال ذالک یک پنجم مال مال اونیست، در حرام مختلط بالحلال هم همون سنخ خمس واجبه، یعنی یک پنجم مال او نیست. این یه روایت بود که رسما ظهور داره، چنان که دیروز هم عرض کردیم ظهور دارد در این که یک پنجم مال مال صاحب مختلط نیست، همونطور که یک پنجم معدن یا کنز یا غنایم دارالحرب مال شخص مغتنم نبود. خب این یه روایت از نظر سند درست، از نظر دلالت هم ظهور داره که نحوه مالکیت خمس در همه پنجتا یک نواخته. ضمناً در اینجا هم اسم صدقه برده نشده، خمس، و به قرینه خمس در سایر پنج مورد که مال ارباب خمس است، این مورد پنجم هم که مال مختلطه همینطوره. روایت دومی که از نظر سند اون هم قابل قبول بود و مشکلی در او وجود نداشت، روایت سکونی بود که این روایت را مرحوم کلینی به سنده عن سکونی نقل کرده و صدوق هم روایت را نقل کرده. در اینجا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال اني كسبت مالا اغمست في مطالبه، مالی را تهیه کردم که در محل طلب او چشم را روی هم گذاشتم، از هر چی میخواد باشه بشه، حلالا و حراما، وقد اردت التوبه، حالا دیگه فهمیدم بابا مرگ نزدیکه، میخوام توبه کنم، ولا ادری الحلال من هو الحرام. باز میگم همینطوره، مالی دستش آمده که حلال و حرام هر دو در این مال وجود داره، ولی مشخص نیست حلال کدام و حرام کدامه. وقد اختلط علیه، مال حلال و حرام مخلوط شده. این هم درست در بحث ما نحن فیه که اختلاط حلال و حرامه، مولا فرمودند فقال علیون تصدق بخمس مالک فإن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس. از این مجموعه مالی که در دستته خمس را خارج کن، تصدق بخمس مالک، صدقه بده. فإن الله، زیرا خدای متعال در آیه اعلم و انما قلمتون رضیه از اشیا به خمس، یک خمسش را راضی شده، و سایر المال هم لک حلال. خب این دو روایت که عمدتا از نظر سند هم قابل قبوله، از نظر دلالت هم واضح و روشنه. که هر دو مورد مال مختلط بالحرام را ذکر کردند. خب روایات دیگر مثل موثقه عمار که دیروز خوندیم، دیدیم دلالتی برای این نداره که حتما مالی که به دست این آقا رسیده مال حرام یا مختلط بالحرام باشه، لذا او را قبول نکردیم. روایات دیگر باب هم از نظر سند عمدتا مرسل بودند که چندان قابل برای اعتماد و قبول نبودند. خب حالا با توجه به این، اولا این نکته ای که دیروز به عرض رسانده بودم، یه پریروز، که مرحوم صاحب مستند گفته که این نیست، صاحب مستند میگه خب این روایت را، روایت عمار را در خصال نقل کرده. بعد از این همون خصال روایت ابن ابی عمیر را هم نقل کرده که گفته نسی الخامس. اون دیم روایت اون حد پنجمی را ابن ابی عمیر فراموش کرده بود. و بعد میگه مرحوم صدوق گفته قال مصنف حاضر کتاب، که اون پنجم هم عبارت بوده از میراثی که به دست کسی رسیده از مورثش و در او حلال و حرام داخل بوده. خب گفتیم صاحب مستند میگه این روایت من گشتم در خصال اون که موجوده اینه، واجب از خمس در بحر و غنیمت و کند اسمی از مال مختلط بالحرام در اون که من گشتم پیدا نکردم. ولیکن عرض کنم حضورتون که گفتیم نه، نسخ حسال گویا مختلف بوده و اون چه خدمت مرحوم مستند بوده در اون نسخه اسمی از مال مختلف برده نشده. و عرض کنم حضورتون که ولی در نسخ دیگر وجود داشته و این جمله مرحوم صدوق هم در بعض از نسخه ها قطعا موجود بوده، که اون نسخه به دست صاحب حدائق و بعضی رسیده. بنابراین از کنم که به قول معروف ان از قبیل لا ادری و ادریه، میگم بین ادری و لا ادری تنازعی نیست. ایشون نیافته مرحوم صاحب مستند، اما این دیگران که ادعا کردن یافتند و ادعا کردن، بی خود که ادعا نکردن. خب ولی به هر حال فعلا روایت ابن ابی عمیر با توجه به این که نسی الخامس و بعد خامس را خود صدوق گفته که از اون که خامس عبارت از مال مختلط بالحرام باشه، ما اصلا رو او فعلا خط قرمز میکشیم، میگیم با روایتی که از کنم خصال نقل کرده و زیلش که آورده که پنجمی مال مختلط بالحرامه با اون اصلا کار نداریم و از دایره زنم که لایقنی من الحق شیعه خارج میشیم. پس برمیگردیم به اون روایاتی که چون و چرا درش نیست و او همین دو روایته، یکی صحیحه عمار بود و دیگری صحیحه روایت سکونی. خب در صحیحه عمار ما برای استماد یه روایت محترم بدهیم کافیه دیگه، آدمی که معارض نداشته باشه بالاخره خبر واحد حجت در پیشگاه حق متعال میتونیم بگیم افتا بن نفتی به ذالک، همونطور که شیخ در عده میگه رضوان خدا به روح پاک این مرد بزرگ میگه بگیم که در اثبات حجیت خبر واحد اگر یادتون باشه رساله نقل میکنه عبارت شیخ را، میگه به این که ما وقتی اصحاب ما با هم جمع میشدن یک کسی فتوا میداد بلافاصله او استناد میکرد به یک خبر واحدی، دیگران دیگه سکوت میکردن قبول میکردن، بر این اساس بالاخره یک خبر معتبر هم که باشه از نظر سند و دلالت درش چون و چرایی نباشه کافیه. فرض کنیم همون با تصدق روایت سکونی هم که مشکل داره کاری نداریم، ما هستیم و همون صحیحه عمار که تصریح کرد یکی از موارد پنجگانه مال مختلط بالحرامه. با توجه به این عرض روشن میشه که خب صاحب مدارک بسیار بزرگواره، گرچه صاحب حدایق همیشه میخواد یه تعریضی به ایشون بزنه، ولی بالاخره این سید که به عنوان یک صاحب مشکک محققی معروف شده بین فقها، ایشون میگه نه، خمس در مال مختلف تلت بالحرام ثابت نیست. اون چی که در روایت سکونی است این بود که تصدق به خمس مالک صدقه بده. میفهمد صاحب مدارک که این یه شیء علی‌القاعده هم هست، برای خاطر اینکه این شخص مال در بین اموال معینش بخشی از این مال مردم بوده، فعلا در دست اوست، مالک هم مشخص نیست، مقدار هم مشخص نیست، یک چنین مالی ملحق به مجهول المالکه. خب مال مجهول المالک هم که از دیدگاه شرع باید صدقه داده بشه از طرف صاحبش، این پس دخلی به عالم خمس نداره. پس ایشون تکیه میکنه روی روایت سکونی که در روایت سکونی فرموده تصدق صدقه بده و بنابراین صدقه همون صدقه بغیر سادات و این داخل در خمس اصلا نیست. چنین چیزی یکی از موارد وجوب خمس باشه خیر، چنین مسئله ثابت نیست. در روایت عمار بن مروان هم تشکیک میکنه، میگه پس طبق روایت سکونی نه صدقه است و صدقه اصطلاحاً بر خمس اطلاق نمیشه. برخی هم آمدن گفتن حرف مدارک را قدیمین، مقصود از قدیمین یعنی ابن ابی عقیل و ابن جنید و همچنین مفید در مقنعه هم بر این باورند که مدارک فرموده، یعنی گفتن این از موارد خمس نیست. چرا؟ بگم برای که این بزرگان در کتابهاشون یکی از موارد خمس را مال مختلط بالحرام نیاورده اند. وقتی که شمردن موارد خمس را بهر گفتن، غنیمت گفتن، مثلا کنز و معدن گفتن، اما این بزرگان قدما ما اسمی از مال مختلط بالحرام نبردن، پس معلوم شه حال این حال سایر مجهول المالکایی است که گفتن مال مجهول المالک را اگر ظفر پیدا نکردیم به مالک باید صدقه بدیم. این حرف صاحب مدارکه. خب با توجه به عرضی که دروز کردیم و امروز هم گفتیم، گفتیم روایت موصیه عمار که دلالت کرده بر خمس و کاملا هم از نظر دلالت ظاهره، سندش هم کلا بعث به، فقط مشکلی که شما دارید اینه که در روایت سکونی به جای اینکه اسمی از خمسش زادات ببره گفته تصدق به خمس مالک. خب دیدم عرض کردیم که درست است که گاهی تعبیر شده از زکات به صدقه، یا بلکه صدقه از کنم که معمولا در خمس اطلاق نمیشه، اما از نظر لغت صدقه یعنی دادن مال و انفاق مالی را قربتن الالله، و این از نظر لغت بر خمس هم صدقه صادقه. فرضاً بگیم روایت سکونی احتمال داره که مراد از تصدق صدقه به معنی زکات باشه نه به معنی خمس، ولیکن بالاخره احتمال داره که مراد از تصدق در اینجا صدقه لغوی باشه، و چون روایت عمار ظهور داره در همون خمس آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، بنابراین به ازهریت حدیث عمار از این ابهام تصدق رفعیت میکنی. به دروزم عرض کردم که آجاق رضا هم از قول مرحوم شیخ نقل میکنه که در بسیاری از روایات در خمسن تصدق آمده. حالا استاد خوی میگه ما از چی گشتیم؟ تصدق در مورد خمس آل محمد هیچ جا وارد نشده. حالا شما هم انشاءالله یه فحصی کنید، آقای دوستی انشاءالله فحص کنه در کتاب بهار و غیر بهار، ببینیم که آیا تصدق در خمس هم وارد شده یا نشده. آخه بعد دیدم در ذیل مستند نقل میکنه که ریاض هم گفته چرا زیاد تصدق به خمس آمده، اما حالا بالاخره چطور شده؟ شیخ هم این ادعا میکنه و استادم اونطور میگه، ما هم که مجالی نکردیم که یه فصل کلی کنیم. میتونه حالا که به خصوص کامپیوترها جل شده به آسانی کلمه را بدنید و ببینید که آیا در خمس هم تصدق آمده یا نیامده. بله. حالا عرض میکنم. اون یک نکته هم خواهد کنم. ولی یه شاهد دیگری هم که استاد خویی به او اشاره میکنن که میگن به این که روایت سکونی هم تصدق به خمسش اشاره به همون خمس آل محمده سلام الله علیهم، اینی که حضرت در ذیل این روایت این فرمود که قال تصدق به خمس مالک فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمْسِ. امام امیرالمومنین داره استدلال میکنه که این که ما به شما میگیم خمس بده برای اینکه خدا هم در قرآن راضی به خمس شده. خب ما هیچ در قرآن غیر از آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ غیر از اینجا نداریم. اونجا هم که همون خمس آل پیغمبر دخلی به از کنن صدقای کزا نداره. خب حالا با توجه به این میگیم به هر حال ام دائر بین صدقه به فقراست یا اینکه خمس آل محمد سلام الله علیهم و به قرینه صحیح عمار از این تصدقی که آقای مدارک خواست به او استناد کنه رفعیت میکنیم. تا به اینجا مسئله روشن. اما اینکه اون سه بزرگوار اسمی از خمس در مال مختلط به حرام نبرده اند، حالا بعضی از معاصرین دیده نوشتن بین که شاید محل ابتلا نبوده. اینکه کم لطفی ابریشی که محل ابتلا اگر نبود شده در زمان خود ائمه این مسئله سوال شده بوده، چرا محل ابتلا که بوده، ولیکن حالا خب اونا نگفتن. حالا چرا نگفتن؟ العلم عند الله. این رو نمیشه دلیل گرفت به اینکه پس در مال مختلط بالحرام خمس واجب نیست، چون این قدیمی این به قولیشون اسم نبردن. آمدیم فرمایش آقای همدانی. محقق همدانی مثل مدارک نیامده بگه نفی خمس کنه و بگوید که در مال مختلط بالحرام خمس نیست. میگه جمع بین صحیحه عمار و روایت معتبر سکونی آن است که هر دو جائزه. مایلی برو خمس بده به سادات، مایلی این خمس را صدقه بده و به از کنن سایر فقرا تقسیم کن. از چند شاهد میاره بفرمان به اینکه در روایت سکونی وارد شده امر آمده تصدق، اما این امر در مقام توهم حظر و لذا دلیل بر وجوب تعیینی نیست. آخه فرض اینه که از مولا امیر المؤمنین این آقا سوال کرد که من مدتی در مراکزی بودم که حلال و حرام درش بود و عرض کنم که فرقی هم نمی کردم، ما هم چشم‌پوشی کردیم و حالا دیدیم که مجموعه مال ما مخلوط به حرام هم شده و نمیتونیم تشخیص بدیم. قرآن در ذهن هر کسی این میاد که خب حالا مال مردم تو گرفتی، در دست تو هست، مثل مال قصبیه، خب مال مردم رو باید به صاحبش رد کرد، پس بنابراین نگه داشتن این مال جائز نیست. حالا وقتی امیر المؤمنین میگه تصدق، میگه این امر در مقام توهم حظر بوده. ما هم که در معالم و کتابهای بعد خوندیم امری که در مقام توهم حظر باشه حمل بر وجوب نمیشه. پس اینجا میگه تصدقی که مولا فرموده باید حمل کرد بر جواز نه بر وجوب تعیینی. خیلی خوب، جائزه. روایت عمار هم امر نکرده، در روایت عمار هم گفته که یکی از موارد خمس عبارت است از دادن از کنه خمس مال مختلط. بنابراین میتوان رفعیت کنیم از وجوب تعیینی تصدق و بگیم که مراد به مقتضای جمع خمس را باید داد. حالا یا خمس را باید بدیم به سادات و یا این خمس را باید بدیم به فقرا. بعد میگه که خب نگو که در صحیحه عمار اون چند تایی که اسم برده این خمس از اشتراک به نحو اشاعه، برای اینکه چون در آنجا گفت در غنیمت و معدن و نمیدونم کنز و فلان و من جمله در مال مختلط هم خمسه. خب مسلمه که در آن چهار تا خمس به نحو اشاعه ملک سادات نیست، شریکن در او و بنابراین اینم از همون قبیله که در روایت عمار مال مختلط بالحرام را قرین معدن و خنز و غیر ذلک قرار داده. در صورتی که این جمله سکونی، روایت سکونی ازش برمیاد که این خمس محلله. امام امیرالمومنین اینطور فرمودند، فرمودند تصدق به خمس مالک و بعد قد رضی الله من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. یعنی قبل از این مال بر تو حرام بوده، حالا بیا و یه خمسش بده تا این خمس محلل بشه. خب فرمان بین که در اونجا با این چطوری جمع میشه؟ با اینکه اونجا ازش استفاده میشه شرکت در صحیح عمار، اما در روایت سکونی به صورت محلل بودن خمس در آورده، این قابل جمع نیست. از این مطلب جواب میدن که در اون روایت عمار هم که آمده اینها را قرین او قرار داده، این هم از باب این فقط بوده که میخواد بگه خمس هم در اینجا راهی است برای استخلاص و خمس محلل با اونها قرین شدن، دلیل بر این نیست که حتماً اینجا هم این خمس از قبیل شرکته، بلکه این خمس به مقتضای موثریت سکونی خمس محلل، نه به خمس به نحو شرکت. در حقیقت امیرالمؤمنین در روایت سکونی میخواد این بدبخت را نجات بده، چون مال مردم و مجهول مالک در بین مالش داخل شده، حضرت میخواد برای او راه نجاتی را استخراج کنه و آمده فرموده خمس محلل را بده تا باقی مال بر تو حلال باشه. و بعد میگه این یه راه دیگر هم داره، بله اگر این کارم بکنه خیلی خیلی کار خوبی هم تو که روز اول عرض کردن، بیاد اصلا همه مال را با یک فقیری بده تا بگه به این که آقا اون چه که مال مجهول المالک است در بین مجموع این اموال، من اینها را به شما میدم تا اون بخشی که متعلق به مجهول المالکه صدقه داده جوشم قهرن فقیر میگیره. حالا که فقیر گرفت، چون مال مجهول المالک بوده با قبول صدیق فقیر میشه ملک فقیر، و حالا بخشی از این مال هم مال صاحب ماله، میگه بیاییم با هم حالا ترازی کنیم. چطوری ترازی کنیم؟ یا به خمس یا به ربع یا به کمتر یا بیشتر. ولذا میگه امیرالمومنین علیه السلام این راهی را که ذکر کرده برای اینکه استخلاصی باشه برای تصرف این بدبخت در مال خودش، ولذا گفته حالا بیا تو خمس بده و شاید مستخلص بشی از این راه دیگر هم، و الا این داره با اون این است که بیاد همه را به فقیر بده، بعد بشنن با هم تصالح کنند. لذا می فرمد بر این اساس اینجا حکم مال مجهول المالک درست حرف مداره، منتها امام در مقام تبیین گفته لکه این که یا به سادات بدی این خمس را و یا این که به فقرا بدی تا در نتیجه از شر از کنم حرمتش مشتراک خلاص بشی. به این طور مرحوم آقای همدانی خواسته مسئله رو جمع کنه، میگیم که این هم از خودت در آوردی، حالا یه راه دیگر هم اینه که همه را بدیم به اونها. این شما اول آمده این را داخل در مجهول المالک و اون برنامه ها داخل کردی، بعد میگی یه راه دیگری هم در مقال علیم ما یاد بدیم. نعوذ بالله. حالا مقام آقای همدانی که خیلی عجله، گفتن ابی حنیفه میگوید قال علی کذا و انا اقول کذا، خب اما این از مقام فقهای ما البته دور است و نیست. بسیار عرض کنم بود که پس این فرمایش هم خیلی قابل برای قبول نیست که ما بیم بگیم که این یه راهی بوده امیرالمومنین به این آقا نشون داده، ما هم یه راه دیگر میتونیم اختراع کنیم و اون از این قبیل باشه. نه خب از کنم حضورت که این کلمه آخرم بگیم که از این بحثی خارج بشیم. مرحوم صدوق گفته است که اخرج خمس مالک آن. اما آقا خود یه حرفی را قشنگ میدن، میگه اصلا این همه تصدق در روایت کلینی آمده. مرحوم صدوق همین روایت را نقل کرده و از کتاب سکونی هم نقل کرده، در آنجا به کلمه تصدق نداره، اخرج خمس مالکه. و اگر اخرج بشه دیگه از تمام دردسر تصدق و این احتمالات خارج میشیم. پس تا به اینجا روشن شد که یکی از موارد خمس عبارت است از مال مختلط بالحرام، در فرضی که مالک مجهول و مقدار هم مجهول بشه. والحمدلله.